سلسله ای سلسله جنبان جان عالم ز تو پر بلبله.
لحظاتی سرشار از نشاط و طراوت صبحگاهی برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می کنم. با ادامه برنامه خسرو خوبان، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم و صحبت هامو ادامه میدم با آقای دکتر محمد اطرت دوست، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی. آقای دکتر اطرت دوست، در بخش قبل اشاره کردید به اینکه موضوع غیبت امام زمان در طول تاریخ یک موضوع منحصر به فردی هست یا اینکه مشابهت داره، و اشاره کردید به داستان حضرت یوسف و نکته هایی رو در این زمینه مطرح کردید و اشاره کردید به نعمت ولایت و امامت و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمتون هستیم و ادامه این نکته ها رو میشنویم در داستان حضرت یوسف. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسیار خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم. همونگونه که خاطر شریفتون هست، گفتم بین داستان حضرت یوسف در قرآن کریم و ماجرای زندگانی حضرت مهدی خیلی مشابهت وجود داره و گویا خداوند متعال تعمدن داستان حضرت یوسف رو در قرآن بیان کرده تا ما با خوندن این داستان فکر نکنیم ماجرای سرگذشت زندگی حضرت مهدی یک چیز عجیب و انحصاری و خاص و غیر قابل باوره. نه، اینا واقعا یک سنت و یک قاعده تاریخی است که داره دائما راجع به انبیا و اولیاء الهی تکرار میشه. یکی دیگر از موارد مشابهتی که میان حضرت یوسف و حضرت مهدی وجود داره، شروع غیبت این دو بزرگوار هستش. شروع غیبت حضرت یوسف از انداختن ایشون در چاه شروع میشه.
بله.
جایی که برادرها حسادت کردن و تصمیم گرفتن که ایشون رو بندازن داخل چاه. قال قائل من هم لا تقتلوا یوسف، نمیخواد بکشیدش، و القوه فی غیابات الجب، بیاین اونو بریم توی بیابانی داخل یه چاهی بندازیمش، که دیگه در حقیقت به این صورت از دست او خلاص بشیم و بریم. خب در چاه انداختن او رو، چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا به بعد دیگه برادران نمیدونن چه اتفاقی برای یوسف افتاده، اما خداوند متعال شروع میکنه به گزارش دادن. ما او رو از چاه در آوردیم، او رو به کاخ عزیز مصر فرستادیم، او رو عزیز مصر کردیم، به او موقعیت دادیم، او داشت کارهایی رو انجام میداد. دقیقاً ماجرای غیبت حضرت مهدی هم همین گونه است. ما تا زمانی، یعنی اون کسانی که در زمان حضرت مهدی بودن، تا زمانی که ایشون وارد سرداب شدن و حالا اون مأمورین حکومتی میخواستن ایشون رو دستگیر کنن و سرداب رو بستن و بعد دیگه پیدا نکردن ایشون رو، تا اینجاش رو مأمورین حکومتی و خود حاضرین در اون دوره میدونن. اما خداوند متعال با بیان سرگذشت حضرت یوسف خواسته به ما آگاهی بده. فکر نکنین حضرت در آن سرداب باقی مان، فکر نکنید که در آن چاه باقی مان. در اون دورانی که حضرت یوسف هنوز خودش رو به برادراش و خودش رو به مردم معرفی نکرد، اما داره حکومت میکنه، داره زندگی میکنه، داره تدبیر میکنه، داره به مردم کمک میکنه، که اون زمانی که به عنوان یک غلام و برده در کاخ عزیز مصر هستش، که اون زمانی که میره زندان، در زندان داره به زندانی ها کمک میکنه و تعبیل خواب میکنه، که اون زمانی که به عنوان وزیر و خزانه‌دار حکومتی باز داره در سیستم حکومتی کمک میکنه. گزارش های قرآن نشان میده در این مدت یوسف شناخته شده نبود، اصلا اونو با یه نام دیگری میشناختن. هیچ کس نمیدونست که این پیامبر الهی، ولی اون داشت مردم رو هدایت میکرد، اون داشت مردم رو کمک میکرد. آیا ما نمیتوانیم این مشابهت رو نام حضرت یوسف و حضرت مهدی برداشت کنیم که در طول این هزار خورده سال از دوران شروع غیبت ایشون تا الان، خب ممکنه ایشون با نام دیگری، با چهره دیگری داره مردم رو هدایت میکنه، داره کمک میکنه، داره به انواع و اقسام در حقیقت مشکلات اقتصادی و معیشتی و فرهنگی و اجتماعی مردم داره کمک میکنه، و ما بسیاری از انسان ها در طول تاریخ گزارش هایی رو بیان کردن از کسانی که واقعا اومدن یه جایی در یک برهای خاصی دچار استرا شدن، کسی رسیده به اونا کمک کرده، حالا واسطه ای بوده، هر چی که بوده. میخوام این نکته رو بگم، فکر نکنیم الان حضرت مهدی بیکاره، فکر نکنیم الان ایشون در داخل یه خانه نشسته هیچ کاری الان انجام نمیده، هیچ توجهی به امور مملکت و امور شیعیان و مسلمانان و محبین خودش نداره و همه رو رها کرده. همان گونه که حضرت یوسف در دوران گمنامیش و هنوز شناخته نشده بود داشت به مردم کمک میکرد، چه در کاخ عزیز مصر، چه در زندان، چه به عنوان وزیر، چه به عنوان یک انسان عادی. مشابهتی که ما برداشت میکنیم این است که همکنون هم حضرت مهدی در حال کمک به محبین و شیعیان و پیروان خودش هست. حالا نکته اینجاست به چه صورت، اینو ما الان نمیتونیم بفهمیم.
بله.
چون هنوز خدا نیومده برای ما گزارش بده. همون گونه که زمان پیامبر اسلام، زمانی که حضرت محمد به عنوان پیامبر اسلام مبعوث شد، خداوند متعال میگه که تو از ماجرای یوسف چیزی رو نمیدونی، ان کنت من قبله لمن الغافلین. میخوای من ماجرای یوسف رو برات بیان کنم؟ ما میدونیم که یه فاصله چندین قرنی بین حضرت یوسف و پیامبر اسلام وجود داره. پیامبر اسلام از این ماجرا هیچی نمیدونست و خدا بعدن اومد گزارش داد.
بله.
چه بسا بعد از ظهور حضرت مهدی افرادی در ماجرای رجعت ظهور کنن و حالا شروع کنن برای ما گزارش تاریخ این چند قرن رو بیان کنن که چه اتفاقاتی افتاد به حضرت مهدی، چه کارهایی رو به عنوان هدایت بشر در این مدت انجام میداده. همه این نکات ما داریم میگیم برای اینکه توجهمون به حضرت مهدی بیشتر بشه. درسته ما الان نمیشناسیم و نمیدونیم، اما قطعا ایشون هست، حضور داره و داره به ما کمک میکنه و ما تنها نیستیم، ما رها نیستیم. همه هدف به نظرم این برنامه هم این هست.
بله.
که ما رو یه مقدار بیشتر متوجه بکنه که حضرت مهدی هستش، ما باید صداش بزنیم، ما باید از ایشون طلب یاری و کمک بکنیم و یه کاری بکنیم قابلیت این که حضرت به ما توجه بکنه هم داشته باشیم. باید روحمون پاک باشه، باید ظرف وجودیمون پاک باشه، نمیتونیم مملو از گناه باشیم توبه نکرده و حضرت رو صدا بزنیم و انتظار کمک داشته باشیم
و شرایط رو ما مهیا بکنیم.
آفرین، احسنت بر شما. و واقعا ما همش داریم این داستانها رو بیان میکنیم، این حرفها رو میزنیم تا بتونیم یه مقداری توجهمون رو به حضرت مهدی بیشتر بکنیم و انشاءالله این امید رو داشته باشیم.
بله.
و با این امید و انتظار روزها و ساعتهای خودمون رو در حقیقت سپری بکنیم و این گونه دعا بکنیم برای ظهور هرچه سریعتر حضرت حجت.
درود بر شما جناب دکتر محمد اطرد دوست، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی. با شما خدافظی میکنم تا برنامه دیگر.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
عریزه.
سلام و عرض ادب آقا. ببخشید جسارت کردم و با این عریزه که براتون می نویسم وقت شریف شما رو می گیرم. آخه شنیدم شما خیلی پرمشغله اید، شنیدم هر روز احوالات همه مردم مخصوصا مؤمنین به شما عرضه میشه. خلاصه آقا، شنیدم پرونده اعمالمون هر روز میاد خدمتتون. آقا پرونده منم خدمتتون هست؟ نگاش کردین؟ چطور بود؟ خوب یا بد؟ اوزام چطوره آقا؟ نگران کننده که نیست انشالله. آخه آقا به تار موی قشنگت قسم سخته، به خدا برای ما آدمای معمولی سخته که اصلا گناهی نداشته باشیم. شیطونه دیگه، گاهی میاد و فریبمون میده. ما هم که بالاخره بنده ضعیف خدای، گاهی ممکنه گولم بخوریم، ولی آقا شما رو به خدا بد به دلتون راه ندین، شما رو به خدا به حال ما اشک نریزید. اون اشکای نازنین شما حیفه که خرج غلطکاریای ما بشه. به جاش میشه ازتون یه خواهشی بکنم؟ میشه آقا؟ میشه خواهش کنم هر بار که پرونده منو میارن خدمتتون کوچیک نوازی کنید و لای اون پرونده رو هم باز نکنید؟ میشه آقا؟ میشه نگاه نکنید و به جاش همین که اسم منو دیدین فقط برام دعا کنید؟ میدونم توقع زیادی آقا، خودم میدونم چه اشتباهات و چه گناهایی دارم، ولی آقا به موت قسم امیدم به کرم شما زیاده. قسم به جد پاکتون آقا، هر جمعه که از خواب پا میشم به این فکر میکنم الان شما درباره ما چی فکر میکنید. تو رو خدا آقا از ما ناامید نباشید. درسته که خطا و گناهمون زیاده، ولی دلمون قده گنجیش کوچیکه، طاقت دوری نداره. هر اتفاقی هم که بیفته آخرش خونزاد درگاه هستیم آقا. الهی که قربون اون قد و بالای قشنگتون بشم آقا، شما رو به خدا برامون دعا کنید. میشه آقا دعا کنید آدم شم؟ دعا کنید گم نشم؟ میشه آقا دعا کنید نفسم بند بشه به نفس شما و اهل بیت؟ اون وقت دیگه هیچ غمی نمیمونه و زندگی منم همونی میشه که باید باشه، همونی که خدا دوست داره. ببخشید آقا زیاد حرف زدم، اما دیگه زحمتو کم میکنم تا به امورات بقیه هم برسید. قربون لطف و محبت شما، بنده حقیر سر و پا تقصیر، محمد از بابل.
فرصت امروزمون هم برای همراهی با برنامه خسرو خوبان به انتها رسید، اما قصه عشق ما هرگز به پایان نمیرسه. خسرو خوبان اون کشش و جاذبه عمیق روحانیه که هر لحظه ما رو به مبدأ هستی وحی میکنه تا چراغ دلمون روشن و پر امید بمونه. الهی که دلهاتون روشن به نور امید و امیدتون گره خورده با انتظار ظهور باشه انشاءالله.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های بارم، تا از دلم بشویی غمهای روزگارم، غمهای روزگارم. تو روح سبز گلزار، گل شادا ببیخار، مرا از پا فکنده شکستنهای بسیار، شکستنهای بسیار. تو خواهی آمد از کوچه های بارم، تا از دلم بشویی غمهای روزگارم، غمهای روزگارم، غمهای روزگارم، غمهای روزگارم، غمهای
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. بخری نخری بردی. شهر لوازم خانگی.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر زهرا جعفریان، کاری از حسین مشفق،
رمضان ماه عبادت، ماه نزدیکی به خدا، ماه نیکی و دوری از پلیدی ها و ماه بهار قرآن است. در چند برنامه سعی می کنم نکاتی را از آداب و رسوم مردم شیراز براتون بازگو کنم. دوستان عزیز، حالا میخوام از خوراکای ماه رمضان در شیراز براتون صحبت کنم. در شیراز خوراکایی داریم که مخصوص خود همین شهره. از جمله خوراکایی که تهیه میکنن رنگینک، ترحلوان، کوفته هلو، این مخصوص شیرازی هست. شیرازی هست درست مثل همون چلمپلو شیرازی که رنگ شیرازی داره و اینم مثل سالاد شیرازی، این کوفته اولو هم مخصوص ماه رمضانه. و نوع نان شیرین، نان شیرین داریم. بنیدیگه نون الان در مغازه ها فروخته، به بهش میگن نون یخه. این بهش میگفتیم قبلا نون شیرین، نون شیرینی. دو نوع داریم قنادی، به صلاح بعضی از مغازه نون میپسند به نام نون چایی، و این نون رو با سر افطار میزنن به صلاح تو چای و میخورن. یه نون خاصه هست، خوشمزه هست، روغنی هست، به اصطلاح حالت نون قندی هم بهش میگن. این رو آماده میکنن و میخورن. میگن کلوک، یعنی میدره. اینجا تشبیه کردن به کلوک که دا حتی خوراکای مختلفی رو درش میریزن، چون که میدونن که از این به بعد از خوردن به اون شکل دیگه خبری نیست.
به نام یکتای بی همتا، خدمت همه شما هموطنان عزیز، همراهان خوب برنامه ترانه باران سلام عرض میکنم. انشالله که نماز و روزه هاتون، طاعات و عباداتتون در این روزهای پرخیر و برکت رمضان مورد قبول خداوند بزرگ و منان قرار گرفته باشه. از شیراز، شهر گنبدهای برافراشته، شهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، با شما خوبان صحبت میکنم در یکی دیگر از روزهای پرخیر و برکت رمضان. و میخوام گفتگو بکنم با یکی از هموطنان خوبمون، یکی از خانمای عزیز که مقداری ظروف یک بار مصرف خریداری کردن. در این بخش با ایشون گفتگو می‌کنیم از سفره‌های نذری و آداب و رسومی که در شهر شیراز متداول هست. می‌خوایم با این خانم عزیز گفتگو بکنیم. سلام عرض کردم.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی، خیلی ممنون.
نماز روزه هاتون قبول بشه خانم.
مرسی، شما خوبی؟
سلامت باشید، متشکرم. اهل کجایی؟
اهل شیراز.
شیرازی هستین، پس به سلامتی ان شاءالله موفق باشید. از شهر شیراز، از استان فارس برامون بفرمایید حال هوای ماه مبارک رمضان در شیراز چطور شما توصیف میکنید؟
ما سه روز پیش از ماه رمضان خودمون روزه میگیریم، چهارم پنجم ماه رمضان افطار به هم که بوجمون به استخانه دیگه به حد خودمون، یه نون پنیر و سبزی، خورما، زلیبی و بامی با آشرشته برای افطار چند نفر از دوستامون پسند در همسود آبهشون میگیم میان خونم و افطاری.
معمولا شما اوایل ماه مبارک رمضان برنامه ریزی رو دارید؟
برنامه هر روز خونه یکی هستی
با همسایه ها بیشتر دوستان کیان؟
دوستا با همسایه ها دوستامو مثلا دور و نزدیک میان میگن ما مثلا فرد کجا هستیم، میگیم ما خونه فلانی هستیم.
پس این مسائل نزدیکی گرفته برای تدارک یه مهمونی؟
بله دیگه.
چی درست میکنیم معمولا شما؟
تقریبا آش رشته، زلوبی بامی دیگه، نون پنیر.
ساده است خیلی؟
هیچ ساده ای که به حدی که
در توانتون
بشه توانایی ما هست. یکی میبینی عدس پلو با مرغ میده، حد که به وجود خودش
هم نظری میده، همین که ارتباط صمیمانه ای که بین شما شکل میگیره حتی قشنگه.
بله خیلی خیلی خیلی. یه موقع شب دوشنبه میریم آسونه،
حرم مطهر حضرت سید علایالدین حسین،
میریم آسونه،
برادر بزرگوار حضرت امام رضا.
ما خودم بیشتر ماه رمضان شب دوشنبه همه با هم میریم زیارت میکنیم، موقع نماز مغرب عشا میخونیم، بعد دیگه افطار میام خونه یکیشون چی آماده کردن میام اونجا.
چه اهمیتی داره این نذری دادن ها، این دوره هم بودن ها؟
بعض موقع که آدم فرصت نمیکنه که بخواد هم دیگه ببینیم. ماه رمضان خیلی خیلی ماه خوبی است، همش دوستا، آشنا، قومخشا همش با هم تماس داریم و با هم اومد و رفت داریم. به خصوص حاج خانم 31 ماه رمضان مطلوب مینو چند تا هستیم اونجا میریم عدس پلو درست میکنیم. 19 و 23 و سحری دیگه، سحر به همه که میان برای آیا سحری میدیم.
اگر بخواد مقایسه کنید ماه مبارک رمضان رو در شیراز الان قدیم رو بخواد با هم مقایسه کنید چه تفاوتی پیدا کرده؟
البته خیلی فرق کرده. قدیم که رخت و پاشرینا نبوده، شیرازی ها که میدونی که خیلی باحال هستن و خیلی مهمون پذیر هستن و خیلی خوب هستن، بهتره که رخت و پاش نباشه، اسراف نکنن، گناه داره. همون که کمتر بپزن بدن به یکی که نداره، جمع کنن به یک کیلو دو کیلو برنج بدن به یکی که نداره. مثلا یه افطاری میخوان بخورن، چند رقم زلیبی و بامی و خانم ترحلوا میذارن، خورمو میذارن، رنگینک میشناسن که رنگینک میذارن پای سفرهشون، آش رشته، حلیم بادنجون
باشه ولی کمتر،
کمتر بزن ببینید باشه ولی کمتر بزن.
ای کاش مهمونی ها باشه با تجملات کمتر، با اسراف کمتر.
من میگم
ایشوره که بتونیم قدر این لحظه ماه مبارک رمضان رو بدونیم، خوب استفاده کنیم ازش،
استفاده کنیم.
ما رو هم سر سفره افطار از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. خداحافظه.
خدا حافظ شما.
خب هموطنان عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این بخش با ما همراه بودید. در این روزها و شب‌های عزیز ما رو هم از دعای خیر بی‌نصیب نگذارید. متشکرم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
و باز دارید نکته دیگه که شیرازی معتقدن که روزه سرد، به این خاطر عرق گاوزبان میخورن، عرق گاوزبان رو گرم میکنن و به مجردی که به اصطلاح نمازشون رو خوندن یه اولین چیزی که میخورن یک استکان عرق گاوزبانه، به اون نیت که سردی روزه رو از بین ببرن. این خیلی برشون جالبه. اولا همطور گفتم بعضی هم روزشون را با چند تا کله خرما میگوشایند و استفاده میکنند. اما طرز تهیه اینا رو براتون بگم. رنگینک خیلی خوراک چیز ساده هست. رنگینک یه دسر خوشمزه هست که فالس با توجه به اینکه خرما زیاد داریم این کار انجام میشه. در تمام جنوب رسمی مخصوصا در بوشهر و اون قسمت هم هست. ابتدا مقدار خرما میگیرن، خرمای خوب میگیرن و هسته خرما رو در میارن. بعد خرما رو در بشقابی مقدار گردو، مغز گردو تهیه میکنن. مغز گردو رو بو میدن و این مغز گردو رو وسط این خرماها قرار میدن و در یک بشقاب میچینن. کنار هم اینا رو میچینن و روی اونها میان لایه‌ای آرد و روغن میگیرن و میریزن روی به اصطلاح این خرماها و میگذارن و روشن خاک قند میپاشن. این حالا و خاک قند و دارچین یه دسر بسیار بسیار خوشمزه و مقویه. تنها شیرین نیست، مقویم به خاطر مواد اولیش مقویم هست. یا تو خونه یا میرن یک جایی. صادق بر این که من یادم هست میرفتن مثلا سیر قرآن، سیر قرآن و منم یادم از همراه مرحوم پدرم سیر قرآن میرفتیم. قهوه خونه هایی بود، باغچه هایی بود، اون بهش گفتن باغچه، اون موقع باغچه هایی بود که مردم میرفتن و چای میخوردن، مینشستن، بهش میگفتن برنامه، بهش میگفتن شبچره.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور